اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
عرض سلام و درود دارم به همه شنوندگان رادیوی فرهنگ در هر کجایی که هستم. هفته ای که پشت سر گذاشتیم در ارتباط با فعل این فعالات جنبش اعتراضی در ایران اخبار پروپیمانی رو داشتیم. در آغاز خبر بگم که خبر ناگوار مربوط به همسرنوشتی زندانیان سیاسی در ایران، مشخصاً اسماعیل عبدی از یک طرف که همچنان پای اتصال قضای خودش هست و در ارتباط با وضعیت بس دشوار او در درون زندان، در سطح جهانی مشخصا امنستی اینترنشنال خواهان در واقع دلنگرانی وضعیت او شده و از همگان در سطح دنیا خواسته که در اعتراض به وضعیت دشوار او به هر طریق ممکنی دست به اعتراض بزنند. بخشی از معلمان کشور که در زندان هستند همچنان در زندان هستند، از جمله محمد حبیبی که وضعیت او دشواره و همسرش در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم علی‌رغم اینکه از طرف محمد بهش خبر داده بود که بهش گفتن اگر وثیقه بذاره آزاد میشه، ولی این قول وثیقه گذاشتن بی‌معنا بوده و او همچنان در زندان هست و همگان بر آنان که جای معلم و کارگر و هیچ انسان آزاده زندان نیست بایستی آزاد بشه. محمود بهشتی لنگرودی همچنان در زندان مثل میبره. خبر بس اسفبارتر این که رامین حسین بنایی در کردستان ایران در به نحوی خبر قریب الوقوع اعدام او بر سر زمین هست. من دیدم رادیوی فرهنگی مهم رو دنبال کرده و در آرشیو خودش دلشوره و دلنگرانی رو که متوجه وضعیت حسین بنایی هست به نوعی دنبال کرده و بیان داشته و این مسئولیت رو با همه خطیر بودنش در طول هفته های گذشته تا به امروز دنبال کرده و در آرشیوش عکسای از جمله که دیدار محمد نجفی وکیل دادگستری و جمعی از فعالان مدنی کردستان با مادرش و خانم محمد پدرش صورت گرفته بود رو هم چاپ کرده که اهمیت مسئله رو باز بود. فراتر از این رادیوی فرهنگ در طول روزهای گذشته برای این که امر خبررسانی رو بهینه‌تر بکنه با ابجد گفتگو داشته و با مراجعه به آرشیو رادیوی فرهنگ هم به در واقع شبکه های مجازی که داره توی تلگرام و اینستاگرام و همینطور توی فیسبوک و خود آرشیو سایت رادیو فرهنگ میشه این مصاحبه ها رو دنبال کرد و در برنامه امروز هم که آدم میتونه اون رو مستقیما از رادیو بشنوه. اما نمیشه در روان دلشوره و دلنگرانی هایی که در درون زندان هم هست، اون چی که در طول هفته گذشته در شهر کازان گذشت آدم چشم فرو می‌بنده. در این رابطه به هر حال مقاومت و ایستادگی مردم کازان هرچند که به نتیجه رسید، ولی حاصلش یک هزینه بس سنگینی بوده که متوجه مردم کازان شد. در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از اینکه چه تعدادی در اونجا بر اثر اصابت تیر و تهاجمی که نیروهای ضد شورش با شلیک و گاز اشکاور و غیرزالک متوجه فرزندان اون منطقه کردن گزارش نداده، ولی در سطح شبکه‌های مجازی میزان مجروحین، میزان دستگیر شدگان و میزان کشته شدگان بازم با لایه‌های خبری گوناگونی آمده است. بایستی گفت که حاصل اتحاد و اتفاق و همراهی مردم کازرون در رابطه با عدم تقسیم در واقع شهری به بار نشست، ولی همچنان اون منطقه در وضعیت دشوار امنیتی به سر می‌برد. توی این رابطه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سه نکته رو در رابطه با اعتراضات کازرون مطرح کرد. یکی این که مردم کازرون بایستی خشتنداری بکنن، دوم که مسئولان تدبیر بهتری بیاندیشن، و سوم که شورای تامین استان فارس و وزیر کشور آرامش رو به کازرون باز کردن. از اون وقتی که این سند رو از قول نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کنار هم دیگه میذاره، واقعا به بیشرمی و خباثت وجودی اینها بیشتر پی میبره. مردم رو به گلوله میبندن، شهر رو به حمام خون بدل میکنن، بعد بیشرمانه از همون مردم میخوان که خشتنداری بکنن. در حالی که اگر این سرکوبگران چه در کردستان، چه در سیستان و بلوچستان، چه در منطقه اصفهان، چه در کازرون، چه به هر کجای کشور آدم خشتنداری هستن، بایستی مقدمه بر هر چیزی خشتنداری رو خودشون که دارن حکومت میکنن نسبت به مردم نشون بدن. فرزندان مردم رو میگیرن، به زندان میکشونن، براشون وسیله میتراشن، به نقل قولهای وکلاشون توجه نمیکنن، بعد از این طرف پشت تریبونهای مجلس از مردم خشتنداری میطلبن. از قتل و کشتار و ریختن خون مردم بیدفاع و بیسلاح و زندان و برخورد امنیتی و سرکوبگرانه دست بر نمیدارن، ولی مردم بایستی خشتنداری بکنن. برحال اون چی که امروز بیش از پیش متوجه وخامت اوضاع در کازرون هفته گذشته پشت سر گذاشتیم، اونجا رسید که باید با صدای بلند اعلام کرد دولت عقب نشست، اتحاد و همبستگی و همراهی مردمان شهر کازرون به بار نشست و دولت اعلام کرد که میخواد یک بار دیگه روی طرح تقسیم کازرون کار کارشناسی بکنه و برای برآورد کردن خواست مردم کازرون این پروژه‌ای رو که تو مجلس یکی از نمایندگان اون منطقه طرح کرده بود حالت تغییر داره. خب پرسش اینه، اگر طرح کارشناسی که الان میخواد بکنید پیشتر نشده بود، چرا این همه سازوکار نظامی رو در شهر پیاده کردید و مجبور شدید که آتش بکشید و زندان و پاکسته مردم به اونها رو سر به نیست بکنید؟ چرا حرکت مسالمت جویانه مردم رو به خشونت میکشید و کشوندید؟ مردم کازرون نشون دادن که با اتحاد و همبستگی و حضورشون تو کف خیابون میتونن حاکمیت زور رو به عقب نشینی واگذارن. البته و البته از این هم بپردازد و این که دستاورد هر سطح از آزادی و دموکراسی توی جامعه ما محصولش از این پردازی اون چی که ما در تمامی تحرکات این سالها دیدیم، و به ویژه اون چی که در دیماه سال 96 در پهنه رودرویی های بیش از 100 شهر در کشورمون شاهدش بودیم. بسی باز هم از خوشسالی، کم آبی، بی آبی، بحران آب یاد بکنن. مردم خراسان در پهنه رودرویی بر بستر کشاورزی در تابستانی که پیش روی ماست و داریم واردش میشیم، میگن که اگر خدا هم بارون بده بی برنامگی آب رو به آسمون باز میگردونه. خود این بیان مردم نشانه اینه که این نظام اساساً و اساساً هیچ طرح و نقشه و راهکاری برای پاسخگویی به دشواری آب تا بحران آب نداره. به همین خاطر همواره در جاهای کشور از یک سر ما با اعتراضات کشاورزان اهواز و شوش برای انتقال آب رو هستیم، باز هم توی منطقه شرق اصفهان با دشواری بلاتکلیفی حقابه آب اون مردم اون منطقه رو برو هستیم، و تو خراسان هم که گفتم در خراسان حکایت بر آن در پایی گزارشی که سایت اینا تو طول هفته گذشته انتشار داده، میگن حکایت خوشحالی و بیتوجهی به سرزمین زعفران و زرشت و عناب اونقدر کهنه شده که دیگه آریان خودشون رو فرزندان یتیم ایران میدونن. 19 سال خوشحالی نفس زندگی کشاورزان و دامداران رو به شمار انداخته. دامهای مردم دیر زمانیه که در زیر خاک خسبیدن. در فقدان آب کشاورزی نیز روز به روز در حال آب رفتنه. پایتخت زعفران به جای اینکه کانون توجهات بازارهای جهانی باشه، نقطه صفر فراموشیه، به دلیل در سایه بی‌توجهی و تب تند و خوشحالی میشه. شاید میگه عبارت شاعرانه باشه، ولی وقتی که ما با دشواری زندگی کشاورزان، ام از زنان و مردان، جوانان و دختر فسر تو سطح روستا رو هستیم، پشتش کوچ اجباری این مردمان به دم دستترین شهری که دور و برش هست، روستاهای خراسان باشه، به تب میرن بازش اطراف مشهد میشن، هر جایی که گیر بیارن اونجا سکران میزنن، بعد هم میرن تو خود شهر که میخواد نیروی کاریش کار پیدا بکنه. روستایش هم اونجا توی آتیه شهر میسینه، توی نمیتونن استان سیستان و بلوچستان باشه به نحو دیگری، تو استان آذربایجان باشه به نحو دیگری، کردستان باشه به نحو دیگری. به همین خاطر ما بین در واقع ارقام اعلام نشده رسمی دولت بین 14 تا 15 16 میلیون نیروی حاشیه داریم که در حاشیه شهرهای بزرگ ساکنه. در قبال دشواری که متوجه دختران شین آبادی بوده که در یک آتش سوزی فرو ریختن بخاری توی مدرسه شین آبادی افتاد، سالهاست که این دختران جوان در واقع در بحران معالجه و درمان دارن دست به دست میشن. یکی از وکلای پیگیر اینها از قبل والدین اونها خبر دادی که دکتر فاطمی رئیس تیم پزشکی دکتران شین‌آباد طی تماس و ارتباط تلفنی گفته که دولت آمریکا بایستی این فرصت پیش بیاره که از طریق تیم معالج ایرانی که در آمریکا هستن امکان انتقال اینها برای پیگیری معالجه اینها فراهم بشه. خب ما در شرایط دشوار رابطه بین ایران و آمریکا هستیم با کاری که ترامپ کرده و در واقع عهد مودت برجام رو نحوی پاره کرد. و یه بار دیگه بایستی دلنگرانی این بود که امکان خروج یا ویزا برای این دختران جوان فراهم نشه. و همین کیفیت اطلاعی بالا بلندی از طرف والدین دختران شین‌آباد در هفته ای که پشت سر گذاشتیم در سطح سایت های مجازی انتشار پیدا کرده که در واقع آرزوی ما برای آنه که امکان پیگیری و معالجه این فعالان این دختر کارجوان فراهم بیاد. در طول هفته پوستر داشته فعالینی که در کردستان در ارتباط با فعل انفعالت جنبش کارگری و مشخصا اول ماه مه دستگیر شده بودند آزاد شدن، از جمله یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شرفی و سدربته با قرار وسیقه. موضوع وسیقه، واگذاری وسیقه یا گذاشتن وسیقه که من به دفعات در گفتگوهای رادیوی فرهنگ بهش پرداختم، یکی از مصادیق پرهزینه برای همه فعالان کارگری، فعالان زن، فعالان معلم، دانشجویان و همه آنانی که کنشگر اجتماعی هستند به حساب میاد که کارگزاران قوه قضاییه، برای اینکه این سطح از فعالان اجتماعی رو همیشه تو چنگ خودشون داشته باشن با یک قرار وسیقه. حالا میزانش از ارتباط با سطوح مختلف دادرسی فرق میکنه، از 20 میلیون هست تا 500 میلیون تومان. و این یک سطح از دشواری برای تمام فعالان اجتماعی رو با خودش داد. هفته ای که پشت سر داشتیم شاهد تجمع کارگران شرکت خدمات مهندسی خط ابنای فنی آذربایجان بودیم که برای چندمین بار دست به اعتراض زدن. شاهد فعالیت کارخانه نساجی خامنه بودیم که پس از 7 سال اصلاً گرفته شد و در اونجا میزان کارگرانی که به نحوی بیکار شده بودن خواهان و خواست دوره بیکاری خودشون هستن. در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در ارتباط معلمان دستگیر شده و امر آزادی اونها بیانیه‌های مختلفی تو سطوح معلمان کشور یکی پس از دیگری داده شد که نشون میده که معلمان چگونه و چه در واقع جدیتی مسئله دشواری وضعیت خودشون رو پی میگیرن و به مساوی یک نیروی وسیع و گسترده سراسر کشور پشت همه. در رابطه با وضعیت دشوار کارکنان تعدیلی مرکز بهداشت شرق اصفهان در طول هفته گذشته تلاش کردن که کارگران رو پای خودشون بایستن و کارفرما رو وادار میکنن که بتونه به نوی قراردادشون رو تجدید بکنه. خود موضوع قراردادهای موقت یکی از سطوح بزرگ دشواری کارگران در سطح کلیت صنایع کشور، هم بخش صنایع بزرگ، هم بخش علاوه تولیدی و هم تو سطح خدمات. وقتی از سطح خدمات صحبت می‌کنیم، تمام کارگران شهرداری ایران بزرگ جلوی چشم آدم میاد که بخش وسیع کارگران شهرداری ها به شکل قراردادی و پیمانی با پیمانکارهایی که عمدتاً زیر مجموعه سپاه و بسیج و آقازاده ها و آیت الله زاده ها هستن طبیعه میشن و اینها یک صد دشواری در بدبستان خودشون با دولت دارن و همیشه دولت هم به این شرکت های پیمانی بدهکاره. حاصلش اینه که دودش به چشم کارگران زحمتکش شهرداری ها میاد و ما هفته ای نیست که با سطحی از اعتراضات کارگران شهرداری روبرو باشیم. به طور نمونه در هفته گذشته کارگران شهرداری آبادان به دفعات دست به اعتراض زدن و تلاششون این بوده که بتونن خواسته های خودشون رو که عمدتاً موهای محبقشون بوده به نحوی اون رو باز بگیرن. من در برنامه گذشته خودم به وضعیت کارگران معدن یورت اشاره داشتم به دلیل همزمانی سالگرد اون حادثه دهشت ناک. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم خبری در ایلنا بازخورد پیدا کرد مبتنی بر اینکه 52 واحد بحران زده در استان کرمان در سطح اشتغال واقعا موجود معادن دیده میشه. خب میدونیم که من مطمئنم شنوندگان رادیوی فرهنگ که مسائل کارگری دنبال میکنن میدونن که استان کرمان یکی از استانهایی که بخش وسیعی از معادن کشور ما توی سطح معادن زغال و انواع و اقسام زغال سنگ و انواع و اقسام معادن عمومی کشور در این استان قرار داره. به همین خاطر بیشترین آسیب و بحران و نابسامانی امنیت شغلی هم در سطح معادن کشور توی این استان دیده میشه که این کاری رو که خبرگزاری اینا در طول هفته گذشته انتشار داد اهمیت وضعیت دشوار کارگران معادن رو در طول در واقع این سالها نشون میده و همچنان دشواری وضعیت اونها رو. خبری دیگه رو که بایستی با مکس از این صحبت بمین آورد مقاومت، ایستادگی و اعتراض یک پارچه کارگران هپکوی عراق بوده. ابتدا مقابل کارخونه، بعد پیشرفت کردن اومدن ریل راهن منطقه رو گرفتن، نه فقط خود کارگران بلکه خانواده هاشون هم باشون همراه شدن، اونجا چادر زدن، بیتوته کردن و طوری که کارفرما رو واداشتن به عرب نشینی و از اینها وقت خواستن که به اعتراض خودشون در واقع پایان بدن و از روی ریل راهن بلند شن تا دوشنبه ای که پیش روی ماست بخوان به خواست اینها به نحوی پاسخ بدن و توجه بکنن. ولی خب ماجرای هپکو ماجرایی نیست که با یک اعتراض با یه قیام و قعودی و با وعده سرخرمنی که پیمانکار میده در واقع بهشون رو پاسخ داد. اساساً یکی از سطوح اعتراضات قوام گرفته کارگران هپکو خود اعتراض به مسئله خصوصی سازی بوده. دولت از روی شونش شانه خالی کرده و این کارخانه عظیم رو با مبلغ ناچیزی بخش خصوصی یا خصولتی واگذار کرده و کارگران رو به این شکل از یک سو با دشواری گذران زندگیشون رو کرده و از سوی دیگر کارفرمایی که هیچ قابل دسترس نیست و کارگران نمیتونن برای سطحی از اعتراضات خودشون به کسی رو پیدا کنن که اون کس بتونه پاسخ باشه. ولی با همه این کیفیت این اعتراض میشه بود که به دلیل همبستگی، پشتیبانی و قوام یافتن استمرار کارگران هپکو از سطح چند روز پی در پی، یعنی دو روز و سه روز و چهار روز، به این نتیجه رسید که کارفرما به عقب نشینی وادار شده و قول پیگیری وضعیت اونها رو به اینا بدن. از کارگران شهرداری میگفتن فراتر از اون چیزی که در آبادان دیده شد، در طول هفته گذشته تجمع اعتراضی تعدادی از رانندگان ماشین‌های حمل زباله شهرداری تبریز هم مقابل ساختمان عمارت شهرداری صورت گرفت و باشه که بتونیم بیشتر در باب دشواری‌های زندگی کارگران با شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ صحبت داشته باشیم. براتون بهترین ها را آرزو دارم. شاد و سربلند باشید.